أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 27. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. وقتی که حضرت نوح به قوم خودش گفت من نذیر هستم برای شما، شما رو انذارتون میکنم فقط خدا را عبادت بکنید، مخالفین ملع بودن. ملع رو قبلا هم گفتیم، ملع یعنی پره، و پر یه چیزی چشم انسان رو پر میکنه. پر میکنه نه به این معنی که جسم اون شخص یه 10-20 متر حجم، من نگاه میکنم جلو چشم من وایساده سبز شده جلو، این ملع به این معنی نیست. اینجا ملع باطنی و غیر حسیه، یعنی یه کسانی هن که ثروتمندن، با ثروتشون همه جاری گرفتن، یا قول دارن با زورشون همه جاری گرفتن، اینا رو میگن ملع. پر هست، نه پر جسمی، جسمش که همون جسمه مثل یه نفر دیگه، منطقه به خاطر پولی که داره یا به خاطر قدرتی که داره صدها نفر رو تابع خودش قرار داده. لذا به هر کی میگید ای همه میگن فلانی، ای همه ارجاع میدن به او، میگن او گفته. به عبارت دیگه میشه خواص، اونایی که مؤثرن در هدایت جامعه یا تو زلالت جامعه، اینا بهش میگن ملع. میگه که قرآن کریم ابراهیم رو میگه امتن کان ابراهیم امتن قانتا، یک امت است. چرا امته؟ در که یه نفره، این به خاطر این که ملعه، این پره. و تو فارسی ما سرچشمم گاهی میگیم، این سرچشمه است، یعنی ابراهیم علیه السلام یه نفر نیست، سرچشمه یک جریانه، قم شد یک امت. معمولا هم انبیا از این ملع های مخالف داشتن. این که میگن معمولا، باید بگیم همه شون ظاهرات پیغمبری ما نداریم که مخالف نداشه. هر وقت پیغمبری صحبت میکرد و میبعد مردم رو دعوت به خدا میکرد، یه افرادی مؤثر، سران، نه از عوام، از اون سرانی که بالاخره مؤثر تو جامعه بودن، اینها شروع میکرد مخالفت کردن. خب حالا ملع اینجا چی گفتن به نوح؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. اول به نوح گفتن که ما تو رو کسی نمیبینیم جز یه بشری مثل خودمون، چه فرق است؟ تو شدی پیغمبر، تو مثل ماست. اول یه توهین به پیغمبر میکردن، میگفتن تو مثل بقیه انسان هستی. یک، ما نراک الا بشرا مثلنا. دوم میگفتن و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. یه توهینم به تابعین حضرت نوح میکردن، یعنی 80 خورده این نفر ایمان آورده بودن به حضرت نوح علیه السلام، منتها این 80 چند نفر مال 950 سال است، یعنی هر خودودن 12 سالی یه نفر رو تو میانگینش تونسته بود یه نفر رو جذب بکنه. 12 سال زحمت کشی یه نفر میمد ایمان میاد. خیلی حوصله داشت حضرت نوح علیه السلام. مخالفین دومین توهینی که میکردن به پیروان نوح میکردن، میگفتن ما نراکت تبعکه، ما تابعین تو رو نمی بینیم مگر کسانی که اراذلن، الا الذين هم اراذلنا. اراذل یعنی انسانهای پست از نظر رتبه اجتماعی، کسی نیست اینا، آدمهای پست جامعه اومدن به تو ایمان آوردن. بادی الرأی هم هستن، بادی الرأی یعنی رأی ابتدایی، منظور از رأی ابتدایی یعنی رأیای نسنجیده. دیدید یه کسی تا یه نگاه میکنه فوری یه حرفی میزنه نسنجیده، این نمیگن رأی ابتدایی. اما اگه دقت بکنه ممکنه رأیش عوض بشه، دا فکر زیاد نمیکنه، زود یه کلام از دهنش میپره. اینا میگن بادی رأی. خواستن میگن این پیروان حضرت نوح ها نسنجیده، همینطور تا نوح ها دیدن زود بهش ایمان آوردن. اگه یه مقدار فکر میکردن میگفتن این کی گفته این رسوله، اینا مثل بقیه. خب براشون خیلی مستکبره، آدمی که تکبر داره دا نمیتونه بپذیره یک کسی فوق اوست. آدمی متکبر تا میگن نوح وصل به خداست، میگن کی گفته تو وصل به خدایی؟ حالا معجزه را میبینه دا اما زیر بار نمیره. این بادیه رأیه. سومین ایرادی که بهش گرفتن گفتن و ما نرا لکم علینا من فضل. عرشبت که این سومین تضعیف مکتب نوح دینه، اصلا جایگاه حضرت نوح رو داره تضعیف میکنه. یعنی سه تا تضعیف. تضعیف اول خود حضرت نوح گفت شما چه فهم کنید، شما مثل بقیه آدم ها، مثل خود ما هست. دومی اون سر تابعین، سومی سر دینی که آورده. هم که دینتون هیچ برتری بر ما نداره. و ما نرا لکم علینا من فضله، شما هیچ فضلتی بر ما ندارید، شما الان خدا پرستید، ما مثلا مشرکیم یا کافریم، هیچ فضلتی دین شما و دین ما نداره. بل نظنکم کاذبین، ما ظن به کذب شما داریم. خب من دو سه نکته یک کوتاه عرض میکنم دیگه، خودتون اهل فضل هستید، نیاز نیست که توضیح بدم. یک نکته اینه که مخالفینی که اینجا هستن اینا تمام رو ظن و گمان دارن رد میکنن. خوب دقت کنید، سه بار میگه که ما نرا که، ما نرا که، سومیش میگه ما نرا لکم. این ما نرا که، ما نرا لکم یعنی ما اینطور نمیبینیم، نمیبینیم یعنی اینا چشمشون تو ظاهره. پس مخالفینا همیشه اینطوری هست و اینو من بارها دیدم، تو قرآنم داریم و تو صحبتامونم میشه اینا خیلی راحت بگیم. بگیم هیچ کس تا الان و آینده با دلیل قطعی نمیتوند معاد و رد بکنه. ما اصلا یه دلیل نداریم تا به حال، کسی نتونه یه دلیل عقلی بیاره خدا رو رد بکنه. اینا راحت بگید، اینا هیچ اشکالی هم نداره. مخالفین گمان دارن. قرآن اینا جایی دیگه داره دین رو، مثلا میگه ان هم الا یظنون، یا میگه ان هم الا یخرسون. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است، یعنی همیشه مخالفین شما اونایی که شیعه نیستند و تو تخمین میرن جلو، گمان دارن که قیامت نیست. و بهش که حالا دلیل چیه، میگه خب بیا نیست دیگه، ما اینطور میبینیم، ما اینطور فکر میکنم بیا قیامت نیست. خب دلیلش که دلیل نداره. میگه به چه دلیل خدا نیست؟ میگه خب دیگه همینطور، من اینطور میبینم که خدا نیست، اینطور میبینم همین، تو چشم زاهد میگه تو چیزی نمیبینم پس نیست. اما نمیتونه یه دلیل عقل پسندی بیاره برای رد خدا، برای رد قیامت، برای رد معجزات انبیا. بگه یه دلیل بیار با معجزه که اومد، شما دلیل ردش بکن، نمیتونه رد بکن. یه نکته ایست که مخالفین شما هیچ وقت دلیل قطعی نداره. الحمدلله خدای متعال برای باطل دلیل نگذاشته. اگه دلیل گذاشته بود برای باطل خیلی سخت میشد تشخیص بدیم که این حق یا باطل. اما الان باطل دلیل ندارد، حق دلیل داره. بزا سرمونم بالا میگیریم و علمای شیعه این آزاد اندیشی که دارن هیچ جا تو دنیا نیست. یعنی شما هیچ جا سراغ ندارید تو مسیحیت، تو یهود، حتی تو سنی ها که آزاد باشه بگید هر کس دلیل رو آورد من دینم عوض میکنم. اونا هیچ وقت این حرفا نمیزنن. اولین روزی که پاپ بگه که من دلیل بشنوم مسلمان میشم. آخرین روز عمر او خواهد بود، اولین روزش آخرین روزشه، یعنی همون روز علمای شیعه فوری دلیل رو برش میارن، دیگه نمیتونه به مسیحیت خودش ادامه بده. اما نمیگه این رو، یعنی میداند که نمیتونه این حرف رو بزنه، بذار هیچی نمیگن. این یه نکته هست که اینجا الان میرید حتی آخر آیه میگه بل نظنکم کاذبین، یعنی نسبت زن میگه من گمان میکنم تو دروغ میگوی، اما نمیگه قطعا دروغ میگی. نمیتونه نسبت کذب به او بده. نکته دیگر اینه که همیشه انبیا مریداشون از سطح متوسط جامعه یا پایین جامعه بودن. این که ارازلونا اینجا میگن، حالا اونا میگن ارازل، اما سطح متوسط جامعه، یعنی امروز شما الان اصفهان نگاه بکنید، اونایی که تو رفاهن کمتر به دین وابسته هستن. من نمیخوام اس بیارم کدوم منطقه اینا خوب نیست، چون اما شما هم تو نگاه کنید اونجایی که خونه هاشون گرون تره دین ضعیف تره، بعد نگاه کنید مسجد کم تره، عدد مسجد، یعنی اصلا انگیزه ندارن اونجا مسجد بسازن. هست مسجد ها، اما یک دهم اون جایی است که متوسطن، در حالی که شما میگید آخه اونجا که وضع مالشون بهتره اونا زودتر میتونن مسجد بسازن، پول دارن، اما فرهنگ نیست. اون فکری که باید بفهمه ضرورت دارد مسجد، این فرهنگ نیست. پریشب من یه جا بودم دم تا حدود یک متر اطراف اونجا مسجد نیست. آخه گفتم سخنرانی داشتم، گفتم با بیاد یه مسجد اینجا بسازی، نیاز شماست، چرا متوجه نیستی؟ اینقدر صحبت کردن تو بلاغه، یه نفر گفت من حاضرم زمینش آمده بشه. باید روحانی را بیفتد مسجد را بندازه. یه مقدار مشکل هم مال ما هستا که ما تو ذهنشون نمی اندازیم، اما حالا تو ذهنشون هم بیاندازیم، اون که ثروتمنده بدونید کمتر تابع دینه، یعنی ثروت ها او را ثقیلش کرده است تو دنیا، همچی چسبونده استش به زمین، عوضی که ثروت زیاد دارد بگید من زودتر میدم به عکسه، وابستگیش را بیشتر کرده. خب حالا هست فعلا قدم اولش مچه، اگه ساخته شد مطمئن باشی قدمی بعدش هم اونه، منطقه اینا میخواد ما رو منصرف بکنه که اصلا نسازیم تا سالبه به انتفاع موضوع بشه. مسلم مچه ساخته بشه بعد، حالا مرحله بعدش هم اونه که مسجد برو رو بسازیم، اول مسلاس بعد مسلی، حالا نمیشه در اول مسلی میگه کجا بیان مسجد کجا بیان. تو روستا اگر رفتید همینطور، یخمین یه روستایی مسجد نداره، قدم اول اینه مردم بیدار بکنید، زود یه زمین ازشون بگیرید و روحانی چون مورد اعتماد است مردم بهش اعتماد میکنن و کمک میکنن، و تو از روحانی برید حرف بزنه. و من دم بعض آقایین کار کرده بودن، یکی از آقایین رفته بودن تو یک سالا 10 تا مسجد ساخت، یعنی تو یه ده محرم که رفته بود وایسته تو این روستا مردم ها جمع کرده بود و صحبت کرده بود و مردم یه زمین دادن فوری گچ ریخته بود و گفته بود این مکان مسجد است و اینجا دستشوی و اینجا در مسجد اینجا هم قبله و همه کار شوی کرد. بعد هم چند تا کارگر از خودشون و اینجا را بکنی پی دیوار رو رفته بود تو روستای بعدی، باز اونجا هم بود 10 تا روستا رفته بود پای ریزی مسجد کرده بود، بعد رفته بود با فرموندار اینا صحبت کرده بود، آجر و سیمان اینا از چی تونست آورده و ریخته بود اینجا. بعد سالای بعد دیگه روحانی دیگه رفتن اینا ادامه دادن تو مسجد کم کم ساخته شد. بالاخره کار روحانی اینه باید اقدام بکنه. حالا یا عرضم اینه الان هم بینید تجمعاتی که ضد دین برگزار میشه تو خود شهر ما معمولا مشخصه کجاست، توی جای خاصی تجمعه. یعنی چه؟ ببینید همونجا که رفاهه، عوض این که فکرشون فارغ باشد با خدا بیشتر آشنا باشن به عکسه. و اینو فکر نکنید الان اصفهان اینطوره، نه تهرونش هم که میرید همینطوره. اونجایی که رفاه هست تو تهران میدید مسجد کمتره، دین ضعیفتره، عقل کمتره، خدا کمتره، همش کمتره، هی کم کم کم. اما ثروت بیشتره، امکانات بیشتره، نمیدونم از امکانات هم بیشتر استفاده میکنن، نمیدونم خوناشون کذاییه، مدرسه میسازن با یه امکانات خیلی درشتی، ماشینای کذایی دارن. اینا که به انسان عقل نمیده که. عقل وقتی که بنده خداست معصیت نمیکنه. بعد میرید همینا بیشتر دارن معصیت میکنن، ارتباط با خارج هم دارن، گاهی جاسوس هم میشن، حتی حاضرن جاسوسی هم برای دشمن بکنن. اینا همش ربط با هم داره. زمان انبیا هم همین بوده، همیشه همینطور بوده، الان فقط اینطور نیست، همیشه همینطور بوده. خب یه نتیجه برای خودم میخوام بگیرم و اون نتیجه اینست که ما هم اگر وابسته به دنیا شدیم، ما کمتر میتونیم پرواز معنوی بکنیم. گاهی بعضی طلبه رو میدنم میره تو بحث دنیا، همچین فرو میره، هی میخواد سطح زندگیشو بیارد بالا، نمیشه. اینا ضد همه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر جهانی رو، روزی که ما معمم شدیم به ما گفتن که طلبای قدیم وضعشون بهتر از حالا بود، چون طلبای قدیم قانع بودن به مقدار کم، چون قانع بودن وضعشون بهتر از حالا بود. اینو دقت بکنید.